بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج شرایط حج استاد عرفی جلسه 606 روز چهارشنبه مورخ 15/07/94
صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طائفه چهارم، روایاتی است که تفاوت بین عمره مفرد و عمره تمتع را بیان کرده است. این طائفه رو به تقریبی که ما عرض می کنیم توجه کنید، نه آنچه مدرسه نجف مرحوم نراقی صاحب جواهر و بعضی دیگر اشاره کرده. سه نکته رو در ذیل این طائفه روایات دقت کنید تا نتیجه گرفته بشه. نکته اول، تفاوت بین عمره مفرد و عمره تمتع در روایات چگونه بیان میشه؟ در روایات معتبره بیان شده است که عمره مفرد رو که انسان انجام میده وقتی تمام کرد معطل چیزی نمیمانه. ذهب حیث و یشا، دیگه وظیفش تمامه، هر جا دلش خواست میتونه بره. لذا در روایات معتبره باب هفتم از ابواب عمره استشهاد می کردن قد عتمر حسین ابن علی علیهم السلام فی ذی الحجه ثم راح یوم الترویه الى العراق. خاصیت عمره مفرده اینه، کسی که معتمر شد بعد دیگه وظیفه دیگری به دنبالش نداره، هر جا دلش خواست میتونه بره. حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام محرم شد به عمره مفرده، عمره مفرده را انجام داد. یوم الترویه که همه برای حج میرفتن به طرف عرفات، ایشون حرکت کرد به طرف عراق، چون وظیفه‌ای به دنبالش نیست. ولی عمره تمتع این طائفه از روایات میگه مرتبطن بالحج. صحیحه اسماعیل ابن مرار ان التمتع مرتبطن بالحج، عمره تمتع ارتباط با حج داره، بستگی به حج داره، باید حج بعد از او بیاد. دقت کنید تا اینجا که مدرسه نجف و دیگران استدلال کردند، استدلال کامل نیست، اشکال داره. خب ارتباط با حج معناش این است که بعد از عمره تمتع باید یه حجم انجام بده، ولی حتما امسال. خب ارتباط اینجوری میسر، سال آینده باید حج تمتع انجام بده. صرف ارتباط عدم فصل رو ثابت نمی کنه. عمره مفرده عمرش انجام میده، میره دنبال کارش، بعدن دیگه هیچ وظیفه دیگری نداره. روایاتی رو میگه، ولی عمره تمتع مرتبطون بالحج، ارتباط به حج داره، یعنی بعد حج باید بیاد. اما حتما همین امسال حج بیاد بعدش؟ لذا امام میفرمان از ادله ما نمیتونیم بفهمیم شهرته، ولی از ادله چی؟ مرتبطون بالحج ارتباط داره، اما ارتباط اینه که حتما الان بیاد. حالا دقت کنید نکته دوم، این ارتباط رو محکمتر میکنه. باب دوم از اقسام حج، صحیحه معاویه ابن عمار، ثم شبک اصابعه بعضها الى بعضن و قال دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه. امام در این روایات این ارتباط رو وسیق‌تر بیان می‌کنند. حج و عمره با هم مرتبط است، حج و عمره تمتع، یعنی این اجزا در هم تنیده است. هویت واحد و عمل واحد شده است. مازالکی تردید ابراز شده توسط بعضی از محققین که چه اشکال داره دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه، عمل واحد شده است، اما ممکنه این عمل واحد بعضیش فی سنتن انجام بشه، یه قسمتش فی سنتن اخرى انجام بشه، فصل باشه بینهما، چه اشکال داره. نکته سوم به نظر ما تردید رو برطرف میکنه و بلا شبه ظهور قوی ایجاد میکنه. لولا نس، اگه نگیم نس است، ظهور قوی است که فاصله بین حج و عمره نباید باشه. یخل ذالک فی ذالک، ارتبط ذالک مع ذالک، یعنی بدون فاصله باید باشه. ببینید حدیث فضل ابن شازان رو عن الرضا علیه السلام در همین باب دوم از اقسام حج، خاطرتون هست در جای خودش چند روز معطل شدی، اسناد روایات فضل ابن شازان رو که از ابن قتیبه بود از نظر سندی تصحیح کردیم. این دیگه اعاده نمی کنیم، چند روز معطل شدیم تو بحث خودشو، انبوه حرفا و شبهات و مطالب رجالی را آوردیم، وثاقت ابن قتیبه ثابت شد. و همچنین استبعادی شده بود توسط بعضی از رجالیین در نقل روایت توسط فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام. آن استبعاد رو هم به تفصیل در همان مبحث پاسخ گفتیم، نتیجه گرفتیم روایت فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام هیچ استبعادی نداره و فی محله هست. حالا مراجعه کنید معتبره فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام که این معتبره در عیون اخبار الرضا و سایر کتب وارد شده، صاحب وسائلم در باب دوم از اقسام حج روایت آورده است، امام علیه السلام می فرمایند انما امروا بالتمتع الى الحج لانه تخفیف من ربکم و رحمه. باز بحث تاریخی داشتیم قبلا، مکتب خلفا مرتب با مذهب اهل بیت در چالش بودن در بحث عمره تمتع که دومی در زمان پیغمبر نخواست قبول کنه این مسئله رو، چطور عمره و حج مندمج در همین جوری، چطور حج انجام بدیم و رؤوسنا تقتر و ما شروع کرد به اعتراض کردن. همین اعتراض در مکتب خلفا ثابت بود، مرتب اعتراض به این مسئله می کردن. حالا امام علیه السلام داره تحلیل می کنه، انما امروا بالتمتع الى الحج لانه تخفیف من ربکم و رحمه. می آمدن یه عمره مفرده انجام می دادن، می رفتن به شهر خودشون، با سال دیگه سال بعد هر وقت می شد باید دوباره یه حج می آمدن انجام می دادن. خب این سخت بود، دوباره رفت آمد، عمره و حج در هم مندمج شد. حالا محل استشهاد اینجا نیست، دقت کنید، این جمله است، ولا يكون الحج مفردا عن العمره فيكون بينهما فصل وتمييز. خداوند مقرر نکرد حج جدای از عمره باشه، یه عمره انجام بده بره بعد یک حج، فیکون فصل و تمییز بین اینا فصل باشه. فای نتیجه عیون اخبار و رضا مراجعه کنید، فیکون فصل و تمییز، تا اینکه فاصله بین عمره و حج باشه. نه خیلی کار رو نکرد، بلکه عمره تمتع رو با حج جعل کرد. حج مفرد از عمره نباشه، فاصله بین اینها نباشه. بعد امام استشهاد کرد به قول پیغمبر دخلت العمره تو فی الحج الى یوم القیامه. معتبره فضل ابن شازان به وضوح حکمت و علت التمتع الى الحج رو بیان میکند این نکته که حج مفرد از عمره نباشه، بینشون فاصله نباشه. به صراحت این روایت رو زمینه کنید به دو نکته اول، نتیجه میگیریم عمره تمتع و حج تمتع نباید بینشون فاصله باشد. تشریع عمره تمتع و حج تمتع لعدم الفصل بینهماست. و لا یکونو، نباید اینجوری باشه. عزیمته، برای چی عزیمته؟ به خاطری که دیگه وظیفه کسی که حج تمتع و عمره تمتع و حج افراد نمیتونه انجام بده دیگه. ولا یکونو، وضعیت اینه، نباید اینجوری باشه. نه دیگه، رخصت معنا نداره، اصلا علت جعل است. جعل شده بر نائی وجوب تمتع. برای چی جعل شده بر نائی وجوب تمتع؟ لعدم الفصل بینهما. این علت برای وجوب جعل است. بله، نتیجه این که دقت کنید، به نظر ما این طائفه چهارم با این بیانی که ما داشتیم به وضوح دلالت می کند که عمره و حج تمتع علت جعلش عدم الفصل بینهماست. و استشهادم میکنه امام علیه السلام به قول النبی دخلت العمره فی الحج الى یوم القیامه. با این استشهاد ربط العمره بالحج رو میفهمیم و این که عدم ارتباط در عمره مفرده، یعنی فصل ممکن است، ارتباط در عمره تمتع و حج تمتع، یعنی فصل نباید باشه، و عمره تمتع و حج تمتع فی اشهر الحج فی سنت واحده باشه. با این بیان به نظر ما روایات به روشنی دلالت می کند بر این شرط سوم که عمره تمتع و حج تمتع فاصله بینشون نباید باشه. لذا دیگه نیازی نداریم به مرحله دوم که حضرت امام در حاشیه عروه پیمودند. ایشون فرمودند روایات دلالت بر مدعا نمی کنه، دلیل بر این مسئله شهرت و اجماع منقول است. نخیر، نیازی به شهرت و اجماع منقول نداریم ما، روایات کاملا بر این معنا دلالت میکنه، اما نه اون روایاتی که صاحب جواهر فرمودن، به اون نگاه صاحب حدائق فرمودن، مرحوم نراقی فرمودن، مرسه نجف مرحوم آقای خویی فرمودن. این طایفه چارم به این بیان که عرض شد و ها کذا. نوبت نمیرسد به مرحله سوم بحث که مرحوم آقای خویی اشاره کردند، مرحوم آقای حکیم بحث کردند. اگر نص خاص نداشته باشیم بر این که عمره تمتع و حج تمتع فاصله بینشون جایز نیست، ما اگه فاصله انداختیم دلیل خاص که نداریم، ببینیم اصول عملیه چی میگه. وقتی بحث مشروط مبسوط شده، مرحوم آقای خویی میفرماین اگه حج واجب مشروط باشه اصالت البراءه از فصل جاری میکنیم، اگه حج واجب معلق باشه اصالت البراءه از فصل جاری نمیشه، اشتغال ذمه جاریست، کسی که بین حج و عمرش فاصله انداخته عملش مجزی نیست، نوبت به این مراحل نمیرسه. دلیل خاص میگه فصل بین عمره تمتع و حج تمتع نباید باشه، لذا شرط سوم به نظر ما کاملا ثابت و قابل استدلال است که لا یجوز الفصل بین عمره تمتع و حجه، نتیجه این که عمره تمتع و حج تمتع فی سنت واحده باید انجام بشوند. حالا یکی یکی بفرمایید. چرا؟ ببینید اون دخلت العمره بله، ولی این نکته سوم شبهه ایرم که آقایین دارن دیگه کاملا برطرف میکنه، که اون شبهه اینه، میگن آقا بسیار خوب، عمره مفرده داخل در حج افراد نیست، یعنی ارتباطی با هم ندارن، کسی عمره مفرده انجام داد یقشو نمیگیرن حج تمتع ولو بعد از 5 سال بعد انجام بدی، اما در عمره تمتع و حج تمتع اینه دخلت العمره تو فی الحج الى یوم القیامه، یعنی اینا با هم مرتبطن، یعنی اینا با هم یک عمل شدن، ولی فصل عیبی نداره، بعضیشو امسال انجام بدیم بعضیشو سال آینده انجام بدیم، چه اشکالی داره؟ اگه دلیل نمی داشتیم 4 رکعت نماز ظهر با هم متصل است، اشکالی داشت بگیم 2 رکعت چه الان بخونم 2 رکعت چه نیم ساعت بعد بخونم، سر 2 رکعت سلام بدم، عیبی نداشت که. دلیل خاص میگه 4 رکعت باید منظمن الالهم باشه، با این که مرتبطن هستن با هم، اینجا هم کسی انقل توهم بکنه بگه آقا مرتبطن با هم، ولی این عمل شو این قسمت شو امسال انجام بدم اون قسمت شو سال بعد، برای دفع این توهم نکته سوم کاملا دیگه مطلب رو اثبات میکنه. یعنی
خب
نه درسته جدا میکردم قبول دارم، ولی جدا میکردن به این معنا بود که اگر کسی عمره مفرد انجام میداد دنبالش کشیدن برای حج افراد نبود، بعدن اگه مستطی بود برای حج افراد میرفت انجام میداد، مستطی هم نبود انجام نمیداد، ولی این دو منظم با همن، یعنی استطاعتشون مربوط به همه، یعنی اگه مستطی شدی هر دو واجبه، بسیار خوب، ولی این قسمت چه امسال انجام بده، اون قسمت تو سال دیگه. جایی توهم هست، لذا عرض کردم همین توهمات باعث شده امام اون استدلالا رو قبول ندارن. با اینکه دیدن در کتب دخلت العمر مرحوم نراقی، دیگران صاحب جواهر، دخلت العمره تو فی الحج الی یوم القیامه، مع ذلك همین تردیدات باعث شده میگن آقا این روایات خاصه دلالت نمیکنه. از شهره دلیلشه و اجماع المدعا. برای دفعی توهم این نکته سوم حدیث معتبره فضل ابن شازان دیگه مطلب رو تمام میکنه که نص در این معنا خواهد بود. بفرم نه دیگه، سیره مستمره مطلبی رو از اون جهت دلالت نمیکنه. سیره مستمره، آخه سیره دقت دارید در اصول بحثش زیاد شده، سیر ملاکای مختلف داره. یکی از ملاکای سیره تسهیله، بسیاری از سیر عقلائیه مبناش تسهیل است. خب نه، همسیری متشرع هم همینه. ببینید جایز فصل، ولی میتونم یک سال انجام بده. میگه من از هند بلند شدم چند هزار کیلومتر آمدم فصل قرار بدم، نه خیر، وقتی جایز عدم الفصل هر دور یک سال انجام میدم. ولی این دلیل نمیشه برای اینکه بس عدم الفصل نیست. سیره بر عدم الفصل، یعنی سیره بر اینه که یک سال انجام میدادن، اما آیا این سیره اون جنبه نفی رو داره که حتما در دو سال نمیشود؟ این سیره دلالت میکنه که در یک سال میشود اما در دو سال نمیشود. سیره که لفظ که نیست که اطلاق داشته باشه، نه لفظ که نیست که اطلاق داشته باشه. سیره که چه خانم اصل اشتغال معنا نداره، اصالت البراءه را قائل میشن. مرحوم آقای حکیم میگه حج واجب مشروطه، شک که در این شرط داریم. مگه در اصول نخوندید اصالت البراءه عن الشرط جاری میکنه؟ شما احتمال میدید شرط باشه عدم الفصل، دلیلی برش ندارید. اصالت البراءه میگه شرط نیست، شک که در شرطیت دارید اصالت البراءه جاری میکنید. آقای حکیم اینو میگه. پس بنابراین اون نکته سومه که بالاخره مسئله رو تمام میکنه. شرط چهارم این است که احرام حج تمتع باید از مکه باشه. توضیحاتی داره انشالله بعد از تعطیلات محرم چهارشنبه بعد از عاشورا اگه عمر و حیاتی باشه خدمت دوستان خواهیم بود. این چند دقیقه رو اجازه بدید یک نکته ای رو من اشاره بکنم و که حالا خسته هم هستم، ولی یه نکته ای رو سریع اشاره کنیم و بحث رو تمام کنیم. خب عاشورای امسال، محرم امسال یک امتیاز و یک ویژگی خاصی داره که اقتضا میکنه دوستانی که اهل تبلیغ هستند از این فرصت استفاده کافی و وافی و مطلوب رو ببرن، چه در حتی خارج از کشور اگر دوستانی توفیق پیدا میکنن خارج از کشور میرن، داخل کشور مناطق غیر تلفیقی، مناطق تلفیقی. اینا شاید بعد از انقلاب یک بار دیگه این فرصت فی الجمله ایجاد شد که اون فرصت هم مثل این فرصت نبود برای ما. واقعا بعد از این حادثه بسیار غمباری که در منا اتفاق افتاده است و انبوه حوادثی که بر علیه شیعه بالاخره در این سالها رقم خورده است، یک فرصت بسیار جالب برای دوستانی که با مردم میخوان صحبت بکنن، فرصت بسیار بسیار مناسبی ایجاد شده در نقد سلفیه و وهابیت و این لون از مکتب خلفا، حتی در مناطقی که دوستان با اهل سنت محشورند. این فضای امسال فضای بسیار مناسبی است و واقعا نباید مبلغین ما فرصت رو از دست بدن و از این فضا استفاده نکنن. خب توجه به محرم، توجه به عاشورای امام حسین، توجه به اهل بیت، که اینا مطالبی است بارها راجع بهش بحث شده، گفتگو شده، صحبت شده. ما وظیفه عمدمون، اصلا طلبه شدیم برای دفاع از مذهب اهل بیت. خیلی از محرومیت ها غیره را اگه به جان خریده ایم برای اینه که دفاع از مکتب اهل بیت کنیم. بارها گفته شده، یادم بگیریم این نکته رو که یه وقتی عرض کردم در ترجمه سید حمیری میبینید که قصائد مختلفی، قصائد غزلیات داره، قصائد زیادی در غیر از بحث امامت و غیره داره. هر جا بهش میگفتن بیا یه قصیده بخون، حتی در جمعی از اهل سنت که مثلا وقت تقیه بود، او اول این شعر رو میخوند، مردم رو توجه میداد به اهل بیت. اجد به آل فاطمه تل بکورا فدمع العین منحمر غزیر. هر جا شعر میخوند اول باید این شعر رو میخوند، اجد به آل فاطمه تل بکورا، تجدید میکنیم با آل فاطمه صبحمون را. اجد به آل فاطمه تل بکورا، وقتی صبحمون با یاد آل زهرا تجدید کردیم، فدمع العین منحمر غزیر، وقت باعث میشه هر روز صبح عشق چشممون فراوان از دیده به صورتمون جاری بشه. خب این نگاه رو داشتن که مردم رو توجه به مظلومیت اهل بیت بدن. این که وظیفه اولیه ماست، ولی این فرصت ایجاد شده است که واقعا در این زمینه مباحثی رو داشته باشیم. من نکاتی رو قبلا اشاره کردم، مختصر دو سه نکته رو در این مقطع اشاره می کنم. اشاره به این نکات مطلوب است که ما تحلیلی از عملکرد وهابیت داشته باشیم. در طول از زمانی که این مکتب به وجود آمده است الی الان وضعیتشون چگونه بوده است، از کردم پذیرش خوبی هم در بین اهل سنت است. گزارشات الی الان وسیقی از مناطق اهل سنت ایران میرسه که مردم در این حادثه به علتی که آنان هم مصیبت دیدند. ما موردی در بین اهل سنت داریم، خانومی که 3 برادرش در این حادثه کشته شده است. این حادثه باعث شده بسیار تعاطف با شیعه داشته باشن و بسیار نگاه منفی به وهابیت داشته باشن. یعنی تلاش‌های عمده‌ای که وهابیت می‌کرد برای استماله دل اهل سنت ایران با خودش، انواع زکواتش رو خرج می‌کرد برای که این استماله پیدا بشه. چون همینجا باز تو حاشیه این نکته رو عرض می‌کنم، 2 30 ساله در ایران وهابیت دارن ترویجش می‌کنن، همه زکواتشون رو از کل منطقه خلیج فارس جمع می‌کنن، میلیاردها پول اینا رو منتقل میکنن داخل ایران به 2 1 شیعه رو به سمت مکتب خلفا بکشونن، 2 اهل سنت رو به سمت وهابیت سوق بدن. و جالب اینه که در هدف اولشون با صراحت خودشون میگن توفیق نداشتن. یه وقتی شاید همینجا عرض کردم که دکتر علی ربیعی استاد مسائل تبلیغی در دانشگاه ریاض و مسئول هیئت جمع زکوات و توزیع زکوات در ایران، در ریاض ازش سوال کردن که ما 30 ساله یه همه پول رو جمع میکنیم میفرستید داخل ایران برای که تبلیغ مکتب خلفا بشه و شیعه دست از افکار و عقایدش برداره، چطور شده که ما در ایران در ایام عاشورا، تاسوعا، مراسم عزاداری های مختلف این همه انبوه جمعیت و تعاطف با مکتب تشیع رو میبینیم؟ پس این همه تلاش های شما چی شد؟ حالا جالبه واقعا این جو که آدم حساب کنه ای رو بخنده که اینجور، من صداشو گوش کردم و الا نقل نمی کردم این رو، آمد در اون جمع خودشون اعلام کرد، گفت که ما در ایران نمیتونیم خیلی کاری بکنیم، در این زمینه نمیتونیم توفیق داشته باشیم. این عبارتش این بود، گفت ان فی ایران اکلتن تسما سبزی فیه ماده هلمونیه اکلها یوجب الادمان علی التشیع. در ایران یک خوراکی است به نام سبزی، فیه ماده هلمونیه، این ماده هلمونی داره، اکلش باعث ادمان و تثبیت بر تشیع میشه. مثلا ما هرچی پول خرج میکنیم اونا سبزی میخورن، باعث ادمان بر تشیع میشه. اقرا وضحک، بخونیم و بخندیم واقعا. این دکترای تبلیغ و مسئول این کمیسیونه که میخواد پولا رو اینجا خرج کنه. خب در اون زمینه که توفیق نداشتن، نمیگم بعضی جا کارایی نکردن، یارو من میفهمم، ولی واقعا توفیقی نداشتن، با انبوه مخارجی که اونها خرج کردن توفیق نداشتن. نکته دوم، پول خرج کردن برای چی؟ برای این که اهل سنت رو به سمت وهابیت سوق بدن. شما میدونید ما در ایران گزارش داریم پول ریش، اینا گزارش اکیده ها، یعنی سماعی نیست یکی بگه من نقل کنم، گزارش های موثقی است که در بعضی از مناطق در شمال، در بعضی از مناطق اهل سنت به افراد پول میدادند و پول میدهند که آقا محاسن تو مثل وهابیا و سلفیا بگذار، پیراهن بلند بپوش، پیراهن قصیر بپوش، پول ریش میدادند به افراد با پول و انواع تلاش ها که اهل سنت رو به وهابیت نزدیک کنن. یک فرصت بزرگ برای ما ایجاد شده است و این حادثه منا ایجاد کرده است. حادثه بزرگی بوده، اندوهناکیم در این حادثه، ولی عرض کردم مکتب تشیع همیشه از این تهدیدها فرصت می ساخته است. یه تهدید بود اما تبدیلش کنیم به فرصت، بهترین موقعیتی است که بیایم حقیقت و هویت وهابیت رو حتی برای اهل سنت تشریح بکنیم. و چقدر خوبه بعضی از دوستان فنی اصلا حوزه یا بعضی ها نمیدونم اصلا متصدی میشن نمیشن، هیئت‌هایی رو در مناطق تلفیقی بفرستن منازل اهل سنتی که زایعه دیدن در حادثه منا، اصلا برن منزل اونا بگن ما از طرف حوزه، از طرف علمای شیعه آمدیم به شما تسلیت بگیم، حادثه ای بود، و بعد توضیح بدن به دنبالش این فضاسازی رو ایجاد بکنن. خب عمل کرده وهابیت، تفکر وهابیت، من دو سه نکته کوتاه حالا اینجا عرض میکنم. یکی عمل کرده گذشته شون، اینا نکاتیه که خیلی لطیفه ما برای مردم بگیم. ببینید در تاریخ‌های متقن هست وقتی یمنی‌ها از یمن محرم شدند به احرام حج و عمره، حرکت کردند به طرف مکه بیان، در لباس احرام 1000 یمنی رو و ذبحوهم کل اغنام، وهابی‌ها ریختن، کسانی که زبانشون مترنم بود به جمله مبارکه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، 1000 نفر از اینها رو ذبحوهم کل اغنام، مثل گوسفند اینها رو کشتن. این وضعیت اینهاست. وقتی امیر ملک سعود قصرش از دنیا رفت، در قصرش 1200 برده بود، 500 تا مرد، 700 تا زن که به اسارت گرفته بودن، اینا با اهالی روم که نجنگیده بودن، اینا جنگشون با مردم ریاض بود، با مردم درعیه بود، با مردم جده بود، با اهل سنت خود منطقه بود. زنها و دخترهای اینها رو به عنوان اسیر گرفتن و چقدر اسیر دست فرماندهانشون بود، استقصایی که در کاخ ملک سعود شده بود، 1200 برده در کاخ او بود. وقتی به کربلا حمله کردن چه حادثه ایجاد کردن. وقت اینجا هم میبینید، عرض کردم در روزی که همه چادرهای مناغم مصیبت داشت، تنها حجاج ایرانی نبودن که امروز کم کم داره اوضاع مشخص میشه، از 20 و چند کشور مردم مفقود و کشته داشتن، همه چادرها شب 11 غرق در عزا بود، اونا در کنار این چادرها در کاخشون جشن گرفته بودن، جشنشون تلویزیون نشون داد، رؤسای بعضی از بعثار دعوت کرده بودند، میگفتند و میخندیدند و به یک دیگر تبریک میگفتند که حج بسیار خوبی امسال داشتیم، در حالی که همه مسلمونا شما کنار هر چادری که میرفتی میدیدی یک عده زن دارن مویه میکنن، ناله میکنن، سر و صورتشون رو میخراشن که شوهرمون از صبح رفته نیست، نمیدونیم چه خبره، اون یکی میگه جنازه شوهرمو دیدن، اون یکی میگه شوهرم کشته شده. اینا برای مردم تبیین بشه، اهل سنت دل به اینا نبندید. وقت نکته دوم، چرا این حوادث ایجاد می شود؟ اینم نکته مهمی است. این را اگر بتونن دوستان تحلیل بکنن، شما فکر و عقلانیت وهابیت رو، بارها من تأکید کردم حتی برای اهل سنت باید این فکر رو توضیح بدید. نقل نکردم بنباز مغز متفکر اینها بود در مسائل عقیدتی و دینی. در منا اجازه نداد ساختمون بسازن به خاطر یک حدیث ضعیفی که مرتب بنباز بهش استدلال میکرد، لا بنا فی منا. یه عقلیه علمای اینها و فکر اندیشمندان اینها رو برای مردم تبیین بکنی. اون جزوهی که عرض کردم یک کتابچه داره، بنباز الادلت النقلیه والحسیه على جریان الشمس و سکون الارض، میگه کی گفته زمین متحرکه، کی گفته خورشید ساکنه، زمین حرکت نداره، اگه زمین حرکت میداشت که این ساختمونا باقی نمی بود، درختا باقی نمی بود. بعدم صفحه 81، کل من قال به حرکت الارض و ان اللیل و النهار متسبب من حرکت الارض و هو ضال کافر یستتاب و الا یقتل و یکون ماله فیئا لبیت مال المسلمین. شما همین الان برید به کتابخانه های مختلف سلفیه حتی تو اروپا، برید ببینید آخرین دستاورد اندیشمندان وهابیت با این همه مسائل اجتماعی که اسلام درگیرشه، این همه شبهات، این همه مسائل، آخرین یافته ها و نوشته های اینها عبارت از اینهاست: تصور و احوال القبر و مصائبه، احوال و یوم القیامه، حکم و تقصیر صوبه، قص و شواربه، المناظرت مع جنی کافر، المحادثت مع جنی مسلم، التداوی بالاعشاب. همه فکر اینها، غایت فکر اندیشمندان اینها توی عرفا دور میزنه. همین امروز برید کتابخونه هاشونو در کتاب فروشی هاشونو خیلی از جاهای دنیا استقصا کنید. این فکر مسیطر شده بر عربستان سعودی و میخواد عربستان و حج و این وضعیت عظیم رو مدیریت کنه. خب طبیعی است که این مشکلات باید ایجاد بشه. امسالم نیست، پارسالم نه، خیلی از اوقات این مشکلات بوده و خیلی از وقتا لاپوشانی کردن این مشکلات رو با پول خودشون. این مصائب رو مردم دنیا خیلی متوجه نشودن. فرصت بزرگی است که انشالله در این زمینه دوستان بتونن دو جلسه، سه جلسه در مسائلشون برای مردم صحبت بکنن، انشالله موجب تنویر افکار مردم بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.